شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 7 صبح رسیدیم و همکارانم آماده هستند با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما عزیزان باشند.
رادیو گفتگو
تقدیم می‌کند.
صبح و گفتگو.
هر صبح زندگی با رنگ‌های شاد طلوع می‌کند. پس لبخند بزن که تو خورشید این زندگی هستی. الهی دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به فکر حال توه، دلی که مال توه، یه لحظه این دل دیوونه مگه بی خیال توه، نفس کشیدن تو، دوباره دیدن تو، بذار خاطرش حال خوشه، به من رسیدن تو، دوباره دیدن تو. مگه میشه تو باشی ولی دل مگه دیوونه باش، خاصیت عشق که میکشه دل تنگیاش. مگه میشه تو باشی ولی دل مگه دیوونه باش، خاصیت عشق که میکشه دل تنگیاش.
سلام علیکم، صبح امروزتون بخیر. شنبه است 26 اردیبهشت 1400، چهارم شوال 1442 و 16 می 2021 میلادی. یک روز دیگه از روزهای زیبای بهار، یک صبح گفتگوی دیگه از رادیوی همیشگی خودتون، رادیو گفتگو. یک دور همیه صبحگاهی، یک گفتمان شنیدنی تقدیم به شما. اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. هفته هفته جمعیت هست و در کنار هفته جمعیت هفته میراث فرهنگی و گردشگری به همه دستندرکاران هر دو عرصه تبریک عرض میکنیم و گفتگوی ویژمون هم در این رابطه بشنویم. یک دفعه گفت درباره عملکرد دولت داریم. صبح که داشتم می اومدم توی خبرها چند تا موضوع جالب دیدم. یکی از این موضوعات جالب قیمتگذاری توی شورای رقابت بود، قیمتگذاری مثلا خودرو توی شورای رقابت. حالا اینکه این قیمتگذاری بر چه مبنایی صورت میگیره، یک طرف اینکه چقدر رعایت میشه موضوع صحبت ما هستش. اگر شد راجع به این موضوع حتما یه گفتگوی تقدیمتون میکنم. یه تیتر خبر هم دیدم درباره مشاهدات میدانی از اراضی کشاورزی گلستان که همچنان به کشت قرقاوی شالی مشغولن، در عین اینکه ممنوع هست و گفتن نباید این کار انجام بشه. خانم ربانی، اگر این موضوع هم بتونید تلاش کنید راجبش گفتگو داشته باشید، موضوع خوبی هست، متشکرم و حتما راجب این موضوع با تلاش خانم ربانی گفتگو تقدیمتون می‌کنیم. آی تعالی، صدا بردار خوبمون میپرسن که راجبه بورس صحبت نمی کنید. چرا اتفاقا صحبت میکنیم، حتما هم راجبه بورس صحبت میکنیم. توی پیامک ها هم اومده، توی پیامک هایی که شما فرستادید اومده، از جمله آقای مجیدی، آقای محجوبی، رهگذر، آزادی، همه درخواست کردن که راجبه بورس صحبت کنیم. حتما گفتگوی بورسی امروزمون رو هم بشنوید. بریم امروزمون رو شروع کنیم در کنار شما که مثل موجهای دریایید که تمام زیبایی دریا رو به نمایش میگذاره و حرکت میکنید به سمت ساحل امید. بریم به امید فرداهای بهتر. یا علی،
یک موجایی که سمت ساحل خاطره میرم، مثل موسیقی دریا توی خلوت تو با من، شرجی ترانه های عاشقونه جزیره. وقتی لحظه هام کنار رنگ آرامش میگیره، لحن شیرین جنوبی که به واجد جون میبخشی، تو خلیج فارس شبیه یه جواهر میدرخشی،
فره خاطر هامو با به پاد از سر میگیرم، عاشق نفس کشیدم تو هوای این جزیرم. تو غروبی که نگاهم محو دنیای تو میشه، وقتی ماه نقره پوشم غرق رویای تو میشه، حس خوبی که میاد و دوست دارم وقتی تو باشی، نم شرجی عطر باد و دوست دارم وقتی تو باشی. پر احساسم رویای تو، آشناس دلم با حرفای تو، آسمون پنجره شب ستاره، چه هوایی داره دنیای تو.
30035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر تماس ها و پیامک هاتون هستیم. مثل همیشه همراه و شنونده برنامه امروز صبح گفتگوی رادیو گفتگو باشید و برای موضوعات مختلف اون بهترین پیام ها، بهترین نظرها و بهترین راهکارهای خودتون رو ارائه کنید، بفرستید برامون تا ازش استفاده کنیم. حتی اگر موضوعی هم مد نظرتون هست، دغدغه‌ای هم به نظرتون میرسه که مطرح بشه، براش پاسخ گرفته بشه، اون رو هم حتما برامون بفرستید از طریق ابزارهایی که عرض کردم. باز هم تکرار میکنم، 30035 سامانه پیام کوتاه ما، تلفن‌های ما هم 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره، برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار شما هست و شماره آشنای 162.
صبح و گفتگو.
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
صحبتون بخیر باشه. انشالله همونطور که عرض کردم، هفته میراث فرهنگی و گردشگری هست و میخواییم به همین مناسبت هم صحبت بشیم با یکی از افراد متخصص صاحب منصب در این حوزه، جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مدیریت محترم کل موزه ها و اموال منقول تاریخی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم به خدمت شما سلام عرض میکنم و همینطور شنوندگان خوب این برنامه.
متشکرم. این هفته رو تبریک عرض میکنیم، خدا قوت میگیم، خسته نباشید میگیم به شما، به همه همکارانتون. و میخوایم وارد صحبت بشیم راجع به این هفته، به ویژه به نگاهی که باید تو این هفته بهش مجهز و مسلح باشیم. ما سه شنبه رو هم در پیش داریم که روز، اگر اشتباه نکنم، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی هم هست. اما امروز میخوایم نگاه بکنیم به حوزه‌ای که حوزه فعالیت حضرت عالی، حوزه‌ای که فارغ از اینکه کدوم دولت بر سر کار هست، از کدوم خواستگاه هست این دولت، نگاه ثابتی هست. اگر اشتباه نکنم فرقی نمیکنه که کدوم دولت بر سر کار باشه، نگاه به میراث باید یک نگاه خاص باشه، یک نگاه ثابت باشه بر اساس استراتژی‌های کلان هر کشور در حوزه فرهنگ. ما چقدر تونستیم در این حوزه استراتژی‌های کلان و قابل فهمی تدوین کنیم که کمک حال ما باشه برای اینکه بتونیم یک میراث پایدار رو محافظت کنیم ازش؟
بسیار عالی. ببینید، من فکر میکنم که هر نهاد یا وزارتخونه و سازمان به میزانی که میتونه بر روی مردم تأثیر بذاره، ما میتونیم میزان موفقیتش رو ارزیابی بکنیم. ببینید، امروز موضوعاتی مانند میراث فرهنگی، بحث محیط زیست و بحث‌های مشابه بسیار بسیار برای مردم ما اهمیت پیدا کرده و ما امروز میبینیم که در شبکه‌های مجازی و در بازخوردی که ما از مردم داریم، چنانچه میبینند یک اثر تاریخی مورد بیمهری قرار میگیره، واکنش بسیار بسیار جدی انجام میدن و در شبکه‌های مختلف بازخورد داره این موضوع و میبینیم که در صدر خبرها قرار میگیره، روی رسانه‌ها، در صدا و سیما و بسیاری از موضوعاتی که در این رابطه میتونن واکنش نشون بدن، ما این واکنش ها رو میبینیم و این نشانه این هست که مردم نسبت به موضوع میراث فرهنگی حساسیت خاصی رو پیدا کردن. و باز ما امروز شاهد این هستیم که شهرداری ها و تمام سازمان ها و نهادهایی که به شکلی میتونن با موضوع میراث فرهنگی مرتبط باشن، پرداختن به میراث فرهنگی در واقع یکی از افتخارات اونهاست. مثلا الان وقتی که ما شاهدیم مثلا چند هزار کارگاه مرمت بناهای تاریخی الان فعالیت دارن، میبینیم که حدود 70% اونها مربوط میشن به سازمانها و نهادهایی غیر از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، و میبینیم همه در این حوزه فعال هستن. یا زمانی که ما میبینیم مثلا یک بازار تاریخی قرار هست که مورد مرمت قرار بگیره، میبینیم همه کسبه و همه بازار همکاری میکنن و همراهی میکنن، مشارکت میکنن در هزینه ها و در بقیه موضوعات، و اینها به نظر من اتفاقات بسیار بسیار خوبی است. و از طرف دیگه مثلا وقتی ما میبینیم که در گذشته کسی که صاحب یک خانه تاریخی بود، استنباطش این بود که اگر مجوز میداد وزارت میراث فرهنگی که اونجا تخریب بشه و او مثلا 2-3 طبقه بنای جدید بسازه، منافع اون خیلی بیشتر تأمین میشد. گاهن ما میدیدیم که به لطایف الهیلی مالک تلاش میکرد تا اون خانه تاریخی که مثلا از خشت بود، از گل بود و با شیوه های در واقع قدیمی ساخته شده بود و با مساله قدیمی، اونجا مورد تخریب قرار بگیره و به یه شکلی بتونه که مثلا یه بنای جدیدی رو ایجاد بکنه. اما الان ما می‌بینیم این قضیه کاملا برعکسه. الان شما در بافت تاریخی اصفهان، بافت تاریخی یزد، بافت تاریخی کاشان وقتی مراجعه میکنید، میبینید که خانه های تاریخی به مراتب گرانتر هستند تا خانه هایی که تخریب شدن و بنای جدید مثلا در 2-3 طبقه ساخته شده. ما میبینیم که چقدر استقبال وجود داره و بعد میبینید که چه مرمت های زیبایی است و اینکه یک افتخار امروز برای هر کسی که یه خانه تاریخی داره، مالک یک اثر تاریخی هست و یا یه خانه تاریخی که ثبت شده و این موجب افتخار و بالندگی است. من همه اینها رو نتیجه در واقع یک آگاهی نسبت به حوزه میراث فرهنگی در کشور میمونم و همجوری که شما فرمودین این موضوع از گذشته دور شروع شده و در همه دولت‌ها رشد کرده تا اینکه ما امروز به اینجا رسیدیم و خوشبختانه موضوع میراث فرهنگی خیلی خیلی کمتر سیاسی شده. شاید در حوزه مدیریتش بعضن ما چیزایی رو در گذشته مشاهده کردیم، ولی در نگاه به میراث فرهنگی و مواضعی که دولت‌ها به میراث فرهنگی داشتن همیشه نگاه مثبت و خوب بوده و همه اونها حمایت کرد.
ما توی این نکاتی که فرمودید چند تا موضوع موازی هم میشه مطرح کرد. ما همونجور که فرمودید در یه برهه‌ای همه اصرار داشتن، حالا هم نگیم، یه تعدادی اصرار داشتن که بعد اگر در بافت تاریخی یا در بافت قدیمی، اگر اینجوری درست پیش بیاد بهتر باشه، در بافت قدیمی غیر منقولشون حضور داشت سعی میکردن تخریبش کنن، نوسازیش کنن، یا اینکه از اول یک چیز جدید بسازن. الان شاید یه تغییر زائقه صورت گرفته. الان شما حالا این چیزی که هست در همه جای دنیا می اتفاق افتاده تسری پیدا کرده، از جمله در ایران هم هست. هر کس که یک بافت قدیمی در اختیار داره، یک غیر منقول تاریخی در اختیار داره، سعی میکنه حتی به سبک اون دوره بازسازیش کنه، نه به روز رسانی کنه، به سبک اون دوره بازسازی کنه. چرا که این زائقه باعث میشه که تغییر زائقه حتی در حوزه اقتصاد، اگر رستوران داری میخواد بکنه میره تو اونجا این کار رو انجام میده، اگر میخواد هتل داری کنه، الان ما هتل بوتیک های فراوانی در همین تهران هم ایجاد شده. این به خاطر اون تغییر زائقه اقتصادی فرهنگی است که در همه جا دنیا رخ داده، یا اینکه نه ما هم دخیل بودیم مدیریتش کردیم، خودمون ایجادش کردیم اصلا؟
ببینید، حالا در سطح دنیا اگر بوده، از گذشته در بعضی از کشورها بوده، مثلا خانه های تاریخی افتخارشون این بود که مثلا شما در شهرهای بعضی از کشورها می نوشتن که این خونه مثلا مربوط هست به 70 سال پیش، 100 سال پیش یا 120 سال پیش. یک نوع افتخار برای صاحبین اونها بود. ولی به هر حال در کشور ما هم نمیگم که این نبود، در بین بعضی از آدم ها این مسئله بود و این افتخار وجود داشت، ولی به عنوان یک فرهنگ عمومی ما کمتر شاهد اون بودیم و یک نگاه به نوسازی و مدرن شدن در واقع وجود داشت و یه آتشی در این رابطه وجود داشت. ولی ما الان می‌بینیم که این دقیقاً داره بر می‌گرده و اینجاست که من باورم بر این هست که میراث فرهنگی در یه مسئله، حفاظت از میراث فرهنگی در یک مسیر درست قرار گرفته. چون اگر فقط دولت بخواد نسبت به این موضوع پافشاری بکنه، بله، و این باور رو داشته باشه و در بین مردم این باور وجود نداشته باشه و طرفدار زیادی نداشته باشه، نهایتاً دولت به تنهایی نمیتونه که به موفقیت چشمگیر برسه. اما الان که خود مردم مدعی هستن در این رابطه و دولت رو با هم مورد انتقاد قرار میدن که مثلا در حفاظت از فلان اثر جدی نبوده و تلاش نکرده، و اینکه اگر در گذشته شهرداری ها، بعضی از شهرداری ها افتخار خودشون میدونستن که مثلا بافت تاریخی شهر رو تخریب کردن و یک شهر مدرن ساختن و در وسط مثلا بافت تاریخی یه خیابان میکشیدن، ایجاد میکردن. الان دقیقا این چیزی نیست که مردم از شهردارانشون بخواد، از شورای شهرشون بخواد، بلکه میخواد که این اثر رو حفظ بکنه، این بافت رو حفظ بکنه، برای اینکه مردم میدونن که امروز توسعه گردشگری، هویت و صدها موضوع دیگه با حفظ مواریث فرهنگی است که به وجود میاد. الان اگر شما میبینید که یزد یکی از اهداف مهم گردشگری، چه برای گردشگران داخلی و چه برای گردشگران خارجی، یعنی حالا ما قبل از کرونا شاهد این بودیم، قبل از همه‌گیری کرونا، که تورهای مثلا از کشورهای مختلف به مقصد یزد ثبت نام میشد.
بله، همینطور.
برای مختلف به محض اینکه وارد تهران میشدن مستقیما به یزد پرواز میکردن، یا حتی مثلا امروز میبینیم که خیلی از مردم تهران مثلا اگر قبلا مثلا به شمال میرفتن، الان میبینیم علاقه مند هستن که آخرهای هفتهشون رو در کاشان و یا در شهرهای اینچنینی اقامت بکنن و یا حتی یه خانه تاریخی بخرن و اونجا رو مرمت بکنن و داشته باشن. خب اینها برای مردم کاشان، مردم یزد، مردم اصفهان و بسیاری از روستاهای تاریخی و شهرهای تاریخی ما کاملا محرز هست که با حفظ این میراث فرهنگی حتی میتونن درآمدهای متفاوتی رو کسب بکنن تا در از بین بردن این آثار.
سپاسگزارم آقای دکتر کارگر، بسیار عالی فرمودید. و ممنونم از تبیینی که فرمودید تو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. ما البته روز سه‌شنبه هم که روز جهانی موزه ها هست می‌خواستیم ازتون خواهش کنیم همین در همین الان و پیشاپیش که روز سه‌شنبه هم در خدمت شما باشیم و به صورت اختصاصی درباره وضعیت موزه ها در ایران و حتی اوضاع احوال موزه در جهان به گپ و گفت بپردازیم. اگر موافق هستید و این اجازه رو میدید حتما سه‌شنبه هم در خدمتتون
باشیم. خواهش من برای من موجب بسی افتخار خواهد بود که در خدمت شما و شنوندگان شما باشم و از این فرصتی هم که داده شد کمال تشکر و امتنان دارم.
متشکرم آقای دکتر کارگر، پیروز باشید، صحبتون به خیر باشه انشالله و با حضرت علی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم، مرسی،
سپاسگزارم، خدا نگهدار. ساعت 7:25 است، صبحتون به خیر، اینجا صبح و گفتگو.
سید از اون بر پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم راته، توکل کن، توکل کن، رسید از اون ور پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم راته، توکل کن، توکل کن.
صبحتون بخیر، صبح بسیار زیبای بهاریتون بخیر باشه تو این اردیبهشت ماه، اردیبهشت ماهی که باید قدر هر لحظه شو دونست. انشالله که هممون خوب باشیم، شاد باشیم و فارغ از همه مشکلات بپردازیم، برسیم، فکر کنیم به زندگیمون، به آیندهمون انشالله. اما میخوایم بریم سراغ موضوعی که در هفته ای اون قرار داریم، هفته ی جمعیت، و هم صحبت بشیم با جناب دکتر محمد ولی علیی، جمعیت شناس. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر و خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، جمعیت یک عنصر و مؤلفه بسیار حساس و تأثیرگذار در همه شؤون زندگی امروز، به ویژه در حکم روانی هستش. اگر یک حاکم، اگر حکم فرمای ما یا هر کدوم، فرق نمی کنه، حکم فرمای که داریم روش صحبت می کنیم، به مؤلفه جمعیت بی توجه باشه، شاید در آینده به مشکل بخوره. الان در حال حاضر ما علارغم همه توصیه هایی که داره میشه، علارغم همه به هر حال زنهارها و هشدارهایی که داره میشه، انگار یک جورهایی نسبت به مسائل جمعیتی و جمعیت شناسی غافل هستیم، شاید بهش توجه نمی کنیم. ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه جمعیت زنهارهای فراوانی رو شنیدیم، تبیین فراوانی هم در حوزه زنهارهای جمعیتی هم انجام شده، اما گویا شاید باید توجه بیشتری وجود داشته باشه، این توجه کافی نیستش. سیاستهای جمعیتیمون هم نشون میده که ما هر چند سال یک بار در این سیاستها تجدید نظر نمی کنیم، هر وقت به مشکل بخوریم به تجدید نظر می رسیم. بفرمایید که در حال حاضر نگاهی که حاکم هست برابر هست با استانداردهای جمعیت شناسی یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرایزم رو با این نکته شروع میکنم که جمعیت و جمعیت شناسی به ویژه جمعیت یک موضوعی است که آثار، شرایط، موقعیت ها و قیامت های آن مسئله نیست که به عینه دیده شود، مثل اقتصاد، مثل رفاه و مثل خیلی از مقوله های دیگر اجتماعی. جمعیت بحثی است که آثار و عواقبان در نسل و دوره های بعدی دیده می شود. من مثالی را اشاره می کنم، اگر در یک کوهستان در یک جای بارندگی بشود در زیر دست سیل می افتند، اما یک تأخیر